أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بس ما در خداشناسی رسید به افعال الهی. ورس کردیم در بس افعال الهی ما باید پنج فصل رو مطرح بکنم. که بس عدل که قاعده جز اصول دین قرار گرفته، که بس قضا و قدره، یکی بس جبر و اختیاره، یکی بس سنت های الهی در زندگی بشر هست، یکی هم فلسفه آفرینش. این پنج فصل مربوط میشه به بحث افعال خدا، که تو بحث صفات گفتیم که صفات فعل مرتبهشون بعد از صفات ذات. راجع به عدل، این که عدل از بقیه صفات خدا جدا شده، ممتاز شده و در ردیف اصول قرار گرفته، به خاطر اینه که دو تا نکته. یکی این که یک ماجرای تاریخی است، یعنی در طول تاریخ بیشترین چالشی که بین متکلمین و علمای عقاید بوده سر بحث عدل الهی بوده، طوری که این بحث اندیشه ها و نهله ها را از هم جدا میکرد. کسانی که عدل رو قبول داشتن یک گروه میشدن، بهشون گفتن عدلیه. اونایی که قبول نداشتن بهشون گفتن جبریه یا قدریه یا اشعاری، چیزی از این قبیل. چون در طول تاریخ این بحث بیشترین چالش رو داشته در بین علمای کلام، بحث عدل جدا شد از بقیه صفات خداوند متعال. و نکته دوم این که برخلاف بقیه صفات که عام البلوا نیست، مردم ورود ندارن، عامه ورود ندارن، مثلا اینکه حالا صفت ذات چیه، صفت فعل چیه، این که مثلا فرض بفرمایید که صفت عین ذات هست یا جدا از ذات هست، اینا هیچ مردم ورود ندارن، متوجه نمیشن. بس عدل همه ورود دارن صبح تا شب. شما اگر به حرفای مردم دقت کنید میبینید که غالبا حرفاشون یا تایید عدله یا ایراد به عدله، غالبا دومیشه ایراد به عدله. چرا هوا سرده، چرا هوا گرمه، چرا باران میاد، چرا باران نمیاد، چرا، تمام اینها برمیگرده به این فعل خدا که آیا این اومدن باران حکیمانه بود یا نبود، این سیل چرا اومد، خونه چرا خراب شد، فلانی چرا مریض شد، فلانی چرا بچه نداره، فلانی چرا بچه زیاد داره، و چیزی همینطور، بچه فلانی چرا اینجوری شد. اگر دقت کنید ببینید صبح تا شب تو همین گفتگوهای عادی مردم غالبا موضوع بحث این بحث عدل و حکمت خداست، یعنی ایرادهایی است به این بحث. به این دو دلیل این بحث جدا شد از بقیه صفات خدا، که مثلا صفات قدرت رو خب کم مردم در بارش حرف میزنه، یا صفت علم رو. درباره عدل الهی دو گروه کاملا متفاوت وجود دارن. یک گروه اشاعره که میگن که شما نباید برای خدا تکلیف تعیین کنید، بگید این کار عادلانه است، خدا باید انجام دهد، این کار غیر عادلانه است، خدا نباید انجام بدهد. هر کار خدا شده این عدله. اگر خدا پیغمبرانش رو علیه بالله برد جهنم، این این حکمت و عدالته. و اگر همه دشمنانش برد بهش، اینم این حکمت و عدالته. اگر خدا گفت دروغ خوب است، دروغ این خوبیست، این عدالت است و واجب انسان دروغ بگه. و اگر خدا گفت راست بده، راست گفتن حرام، انسان باید حتما دروغ بگه. نقطه مقابل اینها کسانی هستن که میگن نه خیر، به هر حال حسن و خوبی وجود داره، خوب و بدی وجود داره، عقل ما همین خوب و بد رو میفهمه. اونایی هم که خدا را قبول ندارن، شر را قبول ندارن، اینا را قبول دارن. مثلا فرض بفرمایید که وفای به عهد رو همه قبول دارن، مشرکین محکم پاش بستدن، کفار قبول دارن، نمیشه خدا رو قبول ندارن. بدی کردن به کسی که به انسان نیکی کرده رو همه بد میبینن. شما اون اقوام بدوی هم که برید، اگر به شما نیکی کردن شما بهشون بدی کردید ناراحت میشن، بدشون میاد از این کار. عدالت رو همه خوب میبینن، میخوان مسلمون باشن میخوان نباشن. به هر حال این بس بین این دو گروه عدلیه و غیر عدلیه، که عدلیه شیعه و معتزله حساب میشن، قدری یا جبری اشاعره حساب میشن. این دو گروه از هم جدا شدن. خب پس سر این موضوع که آیا خداوند کارهاش حکیمانه و عادلانه هست یا نیست، اینجا این اختلاف وجود داره. بطه اونا نمیگن، اشاعره نمیگن خدا ظلم میکنه، خدا کارش غیر حکیمانه هست یا خدا کارش غیر عادلانه هست. میگن شما نمیفهمید، هر کاری خدا کرد هم عادلانه هست و لغزشگاه هم همینجاست. آیا سوزوندن یک انسان بیگناه خوب یا بده؟ میگن خدا بگی خیلی هم خوبه. خب چون خلیفه اول این کارو کرده که خلیفه پیغمبر بوده و کارش هم برای ما حجته، پس سوزوندن آدم های بیگناه چیه؟ خیلی خوبه. الان که تکفیر این کارو میکنن مستندشون همینه. یعنی ما فلان روایت داریم که فلان خلیفه این کارو کرده پس کارش درسته، این عدالت است، این حکمت است. خطر اینجاست که ما بگیم که عقل بذار کنار، هر چی شعر گفت میخواد مطابق عقل باشه میخواد مخالف عقل باشه، همون کاملا درسته. خواهی اینجوری شد، ما از کجا بگیم که شعر درسته؟ کی گفته خدا هست؟ کی گفته خدا راست میگه؟ کی گفته پیغمبر هست؟ پیغمبر همین عقل میگه، عقل بسیم کنار که دیگه شعری باقی نمیمونه. اگر عقل کنار رفت شعری باقی نمیمونه که بگیم که چون خدا گفته پس درسته. کی گفته خدا گفته؟ اصلا خدا کی؟ اصلا خدا وجود داره؟ اینا رو کی میگه؟ عقل میگه خدا هست، خدا راست میگه، خدا پیغمبر میفرسته، پیغمبر مشخصات رو داره، پیغمبر باید معصوم باشه، اینا همه حرف عقله. عقل که کنار رفت دیگه شرعی باقی نمونه که شما بخواید براش از طریق شرع تکلیف مشخص کنید. خلاص این که الان بلایی که سر کشورهای اسلامی میاد، چون معتزله تقریبا دیگه محو شده از بین کشورهای اسلامی، اندیشه بود که بعضی وقت حاکم بود، در زمان مأمون عباسی حاکم بود، در زمان برادرش معتصم تا وسط های حکومتش خودش طرفدار معتزله بود، بعد اشاعره مادن رو کار، اینا دیگه گاهگاه یک نفسی کشیدن و الان تقریبا دیگه محو شدن. الان در عالم اسلام غیر تشیع اندیشه اندیشه جبری مسلکی و اشعریگری است. همه بدبختی هم که شما در منطقه میبینید و در بین کشور اسلامی میبینید متکی به همین اندیشه، همین اندیشه جبرگرایی و انحراف از این مسئله. خب این مسئله رو حالا من خلاصش عرض میکنم که خیلی هم تکرار نباشه. مسئله اینه که اگر خدا عادل است و خدا حکیم است، پس این بی‌عدالتی ها و بدی ها و تبعیض ها و تفاوت هایی که در عالم وجود داره اینا چطور میشه توجیه کرد؟ عالم که خالقی جز خدا نداره. ما هم که در عالم بدی میبینیم، شر میبینیم، سیل و زلزله و سرما و گرما و بیماری و مرگ و میر و جنگ و فقر و جهل و فساد و بد اخلاقی و نمیدونه همش شر دیگه، شیطان، میکروب، از خودم که اینا هست. این اشکالی است که خب وجود داره. نهنهای مختلف پاسخهای مختلف دادن. اشاعره گفتن که شما نمیفهمید، هر کار خدا کرده درسته، شما دیگه فضولی نکنید، هر چه آن خسرو کند شیرین بود فضولی موقوف. بقیه هر کس به خودش به فراخور حالش پاسخی گفتن، حسی مذهبی ها یه جور پاسخ گفتن، متشرع یه جور پاسخ گفتن و یه پاسخی هم که خیلی روشن هست که بیشتر حکمای اسلامی پاسخ گفتن اینه که ما همه این اشکال ها و ایراد ها رو بتونیم به دو بخش تقسیم کنیم، تفاوت ها و تبعیض ها، شرور و بدی ها. نسبت به شغل اول بگیم که در عالم تبعیضی وجود ندارد، که خداوند بخواد تبعیض وارد شده باشه بین بندگانش وجود ندارد و پیدا نخواهید کرد، تبعیض رو پیدا نخواهید، تبعیض ظلمه، تبعیض خلاف حکمته، در کار خدا شما تبعیض پیدا نخواهید کرد. تفاوت هست، تفاوت عین عدالته، تفاوت عین حکمته، یکی کار زیاد کرده، یکی کمکاری کرده، تنبلی کرده، اینا با هم مساوی باشن این ظلمه، باید تفاوت داشته باشن. یه دانشجو درس خونده یکی درس نخونده، هر دو یه نمره بدیم، خب این ظلمه، باید تفاوت باشه. هر کس به اندازه کاری که کرده، زحمتی که کشیده، استعدادی که به کار گرفته، سرمایه که صرف کرده، باید نتیجه رو هم بگیره. لیس للانسان الا ما سعی، عدالت بکن کنه، تفاوت باشه، تفاوت نباشه اصلا نظام عالم به هم خواهد ریخت. الناس بخیرن ما تتفاوتو فاذا سووا هلكون. امیرالمومنین میفرمایند که مردم مادامی که در تفاوتن به خیر و خوشی زندگی میکنن، وقتی مساوی شدن چی میشه؟ هلاک میشن. این یک، پس تفاوت باید باشد چون نظام اقتضا میکنه، نظام این گونه هست، تبعیض نباید باشد چون خلاف عدالت است و نیست. این یک. اما راجع به شرور و بدی ها همه رو یک جا جمع کردیم ما. اولا گفتیم که شر ماهیتش ماهیت عدم است. به عدم خیر ما میگیم شر، به عدم علم میگیم جهل، به عدم نور میگیم ظلمت، به عدم سلامت میگیم بیماری، به عدم حیات میگیم ممات. وقتی عدم شده یه خالق نداره، به خدا نسبت داده نمیشه، پس خداوند شر خلق نکرده، خیر خلق کرده، به عدم خیر میگیم شر. این یک مطلب. گفتیم حالا فرض کنیم کتابیه به این باشه شر وجود داره و این چی وجود نداره، به این حالا وجود داره، آیا شرعیت شرور مثلا میکروب ها، مثلا فرض کنیم، مثلا فرض بفرمایید که شیطان، مثلا سیل، مثلا فرض بفرمایید، فرض کنیم شرعیت وجود داشته باشه، شر باشه، آیا شرعیتش مطلقه؟ این سیلی که چند تا خونه رو خراب کرده، که رفته پشت سد، اون سد رو پر آب کرده، برای هزاران و میلیون ها نفر که از آبش استفاده میکنن، برای اون هم شره یا فقط برای اون کسایی که خونشون خراب کرده شره؟ برای دسته اول که خونشون خراب شده برای شره، هم برای اون کسانی که مایه حیاتشونه، در تابستان در گرما زمینشون استفاده میکنه، خودشون استفاده میکنن، اینجا دیگه این شر نیست، این خیره. میکروب برای علم طب هم شر نخیر، زهر مار برای خود مار هم شر نخیر، بهترین خیری که خدا خلق کرده در عالم برای مار چیه؟ خود زهر ماره. گفتیم از اینم کتابیه، فرض کنیم که شر وجود دارد، فرض کنیم که شرعیتش مطلقه، آیا میشه شرور رو از خیرات جدا کرد؟ یه عالمی ما بسازیم که توش خیر باشه ولی شر نباشه، تفکیک کنیم اینها رو از عالم، این تابلو رو، این خطوط کج و موج رو، این رنگ‌های تیره رو چکار کنیم؟ حذف کنیم از این تابلو. آیا اگه این کاری کردیم تابلو باقی میمونه؟ یا نه، حذف شرور مساوی است به حذف کل عالم. یه نقطه رو شما جا به جای کردید، کل عالم به هم ریختید. این بحث سوم ماست که با دو فرض گفتیم، فرض این که شر باشد، شرعیتش هم مطلق باشد، آیا میشه این شر مطلق رو حذف کرد؟ تو این تابلو همه خطوط کج رو ما حذف کنیم، کنار بذاریم، همه این رنگ های غیر روشن رو پاک کنیم، یه تابلو این میمونه که یه صفحه سفیده. تابلو بودنش به همین خطوط کج و موجه، به همین نقشه‌نگار هاست و به همین چیزهاییست که بحث شد. خیلی خوب، این هم نکته سوم. نکته چهارم که از کردیم این بود که فرض کنیم شر باشد، مسلم باشد، قابل تفکیک باشد، آیا در این شعوری ما گفتیم خیلی وجود نداره؟ وقتی انسان نگاه کنیم خیلی خیر وجود داره که خیلی خیراتش از شعورش، از شرعیتش خیلی بیشتر. بحث بعدی که در افعال الهی مطرح میشه بحث قضا و قدره. قضا معنای هستی، ایجاد کردن، تحقق بخشیدن، یکسره کردن، حکم کردن که در واقع کار یکسره میکنه، قاضی وقتی حکم میکنه کار یکسره میشه، میراندن یا مردن که باز کار یکسره میشه، و قدر یعنی اندازه، خصوصیات، هندسه به تعبیر روایات. در روایات گفته شده قدر یعنی هندسه، خصوصیاتی که موجودات دارن بهش میگن قدر، اندازه. این معنای لغوی قضا و قدر. در اصطلاح هم قضا و قدر یعنی سرنوشت، یعنی اون تقدیر به اصطلاح، یا بفرمایید اراده خدا. معنای میشه که همه امور بر حسب قضا و قدر محقق شدند، یعنی هر کاری که انجام بشه، هر اتفاق که بیفته به اراده خداست. به این اراده خدا گفته میشه قضا و قدر الهی. هم اصل وجود همه پدیده ها از خداست، هم پیچیدگی ها و خصوصیات و جزئیات از خداست. این هم هندسه امور از خداست که این قدره، هم وجود امور از خداست که این قضاست. خب این مفهوم قضا و قدر که هم در لغت مشخص شد هم در اصطلاح. اشکالی که اینجا عمده اشکالی که در بحث قضا و قدر وجود داره که جز افعال خداستون اراده خدا همش ایجاد کرده، عمده اشکال اینه که اگر ما برخی از افعال رو به انسان نسبت بدیم، این کار انسان انجام داده، این کار با اراده انسان انجام شده، این سوال مطرح میشه. خب اگر اراده انسان هست پس قضا و قدر چی میشه؟ اگر اراده خدا بوده اراده انسان چی کاره؟ اگر اراده انسان بوده اراده خدا چی میشه؟ اگر بگیم همه کارها به اراده خداست پس ما اراده انسان رو انکار کردیم، اختیار رو کنار گذاشتیم، دیگه جایی برای اختیار و اراده انسان باقی نمیمونه. اگر بگیم که نه، اراده انسان هم مؤثره، اینجا قضا و قدر رو انکار کردیم، حداقل در این بخشی که افعال به انسان نسبت داده میشه ما قضا و قدر رو انکار کردیم، اراده خدا رو انکار کردیم، توحید افعال رو زیر سوال بردیم. الان شما صحبته که در جامعه میشه دقت کنید، میبینید کارها تقسیم شده، بعضی کارها رو میمه خودم انجام دادم، بعضی میگه نه تقدیر بود، تقدیر بود یعنی من دخالت نداشتم. چرا تصادف کردی؟ دیگه سرنوشت ما بود، مقدر بود، کار قضا و قدر میگن کار قضا و قدره. چرا اومدی این رشته انتخاب کردی؟ دیگه سرنوشت ما اینجوری بود. چرا با فلانی ازدواج کردی؟ خدا خواست، قضا و قدر بود. میبینید که کارها تقسیم شده، اونایی که به حساب خدا میذارن خودشون رو دیگه مؤثر نمیبینن، اونایی که خودشون انجام دادن خدا رو دیگه نقشی براش قائل نیستن، که هر دوش غلطه. دومیش انکار قضا و قدر، انکار توحید افعالیست، اولش هم انکار اختیار انسان هست. نتیجه انکار اختیار انسانی میشه که ما همه فحشا و منکرات و همه گناه ها رو بیشی نسبت بدیم؟ به خدا نسبت بدیم. و از اون طرف هم اراده انسان، اختیار انسان که یک امر بدیهی رو انکار بکنیم، چون اختیار یک امر وجدانی است دیگه، انسان اختیار وجدان میکنه در بعضی از افعال. این دو تا تالی فاصل بر این نظریه که ما بگیم که همه کارها کار خداست، یعنی مثلا محسن رو هم خدا کشته، کارهای صدام رو هم به حساب خدا بذاریم، شهید صدر رو خدا کشته، مثلا اون شهید بنت الهدی رو مثلا خدا کشته، این خیلی بده که منکرات رو خدا نسبت بدیم. و عرض خدا چی میشه؟ حکمت خدا چی میشه؟ همون حرفی که اسکر اشعری میگن که فضولی نکنید. و از اون طرف اختیار انسان رو که نمیشه انکار کرد که امر بدیهی است. اگه بگیم نه، کارا کار خود انسانه، اون طرفی که گفتن این کار من انجام دادم، اون خدا انجام داده، اگه بگیم کار خود انسان هست، باز دو تا تفاوت واسط داره. یک، قضا و قدر چی میشه؟ پس تو این کار دیگه خدا اراده نداشته، یعنی تو افعال اختیاری انسان اراده خدا کلا کنار رفت. و دو، این که خلاف توحید افعالی است، بر حسب توحید افعالی هیچ فعل و حول و قوه نیست مگر برای خدا، لا حول ولا قوه الا بالله. این لا اینجا چیه؟ نفی جنسه، جنس حول و قوه را از همه انکار میکنیم مگر خدا، لا حول ولا قوه الا بالله. حتی کارهای 100% اختیاری، از نشست و برخاست ما اختیاری تر نداریم، بل میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقول، نشست و برخاست منم به حول قوه خداست. پیامبر با دست خودش تیر اندازی کرده یا سنگ پاشیده، خدا شما باتی و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو که سنگ نپاشید خدا سنگ پاشیده، خدا تیراندازی کرده. توحید افعالی چی میشه؟ که لا مؤثر فی الوجود الا الله، در نظام هستی مؤثری جز خدا نیست. هم توحید افعالی رو ما انکار کردیم، هم قضا و قدر الهی رو، اینم که قابل قبول نیست. پس میبینید که آنچه شعرا در جامعه ما وجود داره هر دوش غلطه، چه مردم تقسیم کردن، برخی از کارها رو میگن قضا و قدر یعنی من کاری نبودم، برخی کارا رو میگن من یعنی خدا کاری نبوده. حال دومش کم رنگ تره، اما اولش چیه؟ خیلی با رنگه. خب این درست نیست. خب درست نیست، اصلا چیکار کرد؟ این کار مردم عوام نیست، خیلی اندیشمندان اینجا سر خوردن، دانشمندان نه تنها سر خوردن که قرآن رو همینجوری تفسیر کردن. شما تو تفسیر معروف اهل سنت رو ببینید، تفسیر کشاف زمخشری و تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی رو خواهید دید که هر دو از قرآن یک باوری که 180 درجه با هم اختلاف داره رو ثابت کردن. زمخشری معتزله رو ثابت کرده، خیلی در آیات قرآن ببینید که ما گفتیم حق با معتزله هست، اینم دلیلش. فخر رازی هم خیلی از آیات رو گفته، ببینید که ما گفتیم حق با اشعری، اینم دلیلش. بعد جهال ببینید که بعضی وقتا یک آیه رو زمخشری دلیل بر تفویض گرفته، همون آیه رو فخر رازی دلیل بر جعل گرفته. یک آیه 180 درجه در تفسیر با هم اختلاف پیدا کردن. خب اینا آدم کوچیکی نبودن، کار به عوام که نیست، اندیشمندان هم اینجوری، یه دفعه افتادن تو دامن جعب، یه دفعه افتادن تو دامن تفویض، یه دفعه گفتن کار خداست، غیر خدا هیچ مؤثری وجود نداره، پس دیگه اراده بی اراده، یه دفعه افتادن نخیر کار خود انسان هست، خدا کاری نیست اینجا. به گروه اول میگن اشاعره، به گروه دوم میگن معتزله. اول قائل به جبرن، دوم قائل به تفویضن، که از نظر ما هر دو باطله. لا جبر و لا تفویض با بل امرون بین الامره، نه جبر ما قبول داریم که حرف اشاعره باشه، نه تفویض رو قبول داریم که حرف معتزله باشه، هر دو هم خلاف عقل، هم خلاف وجدان، هم خلاف قرآنه. هرچند از قرآن بر مبنای خودشون استدلال رو آوردن. خیلی خوب، پس نه خیر، معتزله اول ترن. نه 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 اصلا نه جبر نه تفویض، نه اینکه نصف جبر نه نصف تفویض. مجرد بود نمیفتیم لا جبر لا تفویض، میفتیم هم جبر هم تفویض نصف نصف. دقیقا نمیدیم مجرد بود باید میگفتیم که هم جبر درسته هم تفویض، منتها با هم دعوا نکنن پنجا پنجا. نه نه جبر درسته نه تفویض، بلکه هم امر سومیست، هم جبر باطله هم تفویض هر دو باطله، یک امر سومیست. خب بله، اصلا سوال همینه که اراده خدا اراده انسان، ما میگیم هر دو، چون اگه بخوام یکی رو بگیم در واقع اشتباه کردیم. خب اینجا اصل بس همینجاست و گفتم که بس کمی نبوده که اینها منحرف شدن، اینها به دامن جبر و تفویض غلطیدن. ما هم اگر نبود تعالیم امیرالمومنین و فرزندانش، اگر نبود تعالیم حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندانش، ما هم الان یا اون طرف بودیم یا اون طرف. ما هم اگر حق رو فهمیدیم که هم مطابق با عقل، هم مطابق با وجدان، هم مطابق با قرآنه، به خاطر تعالیمی است که از اهل بیت علیهم السلام دریافت کردیم. خیلی خوب، پس اصل مسئله روشن شد. این نمازی که امروز صبح ما خوندیم به اراده خودمون خوندیم، پس قضا و قدر چی میشه؟ به اراده خدا خوندیم، پس اختیار ما چی میشه؟ پس نماز جبری بوده، ما هم کاری نبودیم، خدا خودش نماز خونده. اشعار میگن کار خدا، خدا بودش، ما کاری نبودیم، خدا نماز خونده. معتزله میگن اصلا خدا کاری نبوده، من خودم با اراده خودم نماز خوندم، با فاعلیت خودم، و خودم هیچ دخالتی نداشته، دست خدا رو میبندن تو این کار، تو این نماز. که هر دو اینها باطله، هر دو اشتباس. برای حل مسئله ما از سه راه میریم. من فکر کنم از اینجا به بعد دیگه ما جدیده ها و از سه راه میشین مسئله رو حلش کرد. اونتا قبل از اینکه من بحث رو ادامه بدم خواهر تاجدش بشن، ما بحث امرون بین الامرین رو تو رادیو معارف فکر کنم به 5 یا 6 صورت ترسیم کردیم که بسیاری از این صورت ها رو بنده تو هیچ کتابی ندیدم. یعنی در واقع از نظر خودم با فکر خودم این حرف ها رو گفتیم، در واقع ما این توجیهات و این تحلیل ها رو داشتیم. اگر مراجعه بفرم به سایت رادیو معارف، اونجا خواهید دید که بحث امرون بین الامرین رو 5 یا 6 صورت براش ترسیم کردیم که به این شکل. حداقل بنده جایی ندیدم که بخواد تو کتاب یا گفته به این شکل ترسیم شده باشه. حالا الان به صورت ساده تر و از خودم کمتر اینجا مطرح میکنیم. از سه راه میشین مسئله رو حلش کرد. یکی از راه مفهوم شناسیه، بریم تو راه مفهوم قضا و قدر. قضا و قدر یعنی چی که اینجوری گمراه شدن این دو گروه؟ یکی از راه روایات، بریم خدمت روایات ببینیم که اهل بیت علیهم السلام چه کار کردن اینجا و چه راه حلی پیشنهاد کردن. یکی هم از راه تحلیل های عقلیه، خودمون بیایم مسئله با تحلیل عقلی تحلیل بکنیم ببینیم که به کجا میرسیم. از راه اول، خب شما گفتید قضا یعنی تحقق بخشیدن، ایجاد کردن، قدر یعنی خصوصیات و اندازه ها. سوال، این نمازی که امروز صبح خونده شد به قضا و قدر الهی بود یا نبود؟ حتما بود، چون همه رو همه چیز خدا خلق کرده و با اراده خدا همه چیز برپاس. اگه خدا انسان رو خلق نمی کرد نماز بود یا نبود؟ نبود. پس نماز به قضای الهی است. اگه خلق کرده بود بهش عقل نمی داد یا نماز واجب نمی کرد، یا قرآن رو نازل نمی کرد یا بهش اختیار نمی داد این نماز اختیاری محقق می شد یا نمی شد؟ نمی شد. پس نماز ما به قدر الهیست، هم به قضای الهیست که اگه قضا نبود نماز نبود، هم به قدر الهیست که اگه یکی از این چیزا نبود این نمازی که الان هست نبود. اگه دقت کرده باشید یکی از اون هندسه هایی که من روش انگوش گذاشتم چی بود؟ اختیار انسان بود دیگه. خدا از انسان نماز چی خواسته؟ چه نمازی خواسته؟ اختیاری یا جبری؟ اختیار. اگه جبری میشد اون چی خدا خواسته؟ اون دیگه اون هندسه نیست خدا مشخص کرده. پس این نمازی که ما خوندیم هم به قضای الهی بود هم چی؟ به قدر الهی. به اختیار خودمونم بود یا نبود؟ بود دیگه، چون خود اختیار ما جزی از چی بود؟ از قدر الهی بود دیگه. اختیار انسان اون هندسه است خدا برای انسان مشخص کرده. پس نماز ما هم به قضا و قدر الهی بود هم به اختیار خودمون. چرا؟ چون خدا نماز اختیاری از ما خواسته بود، نمازی که با اراده خودمون تحقق پیدا بکنه خواسته بود، نه نماز جبری. ملازم فرمایید که فقط تو همین مفهوم که انسان دقت میکنه مسئله به همین سادگی حل میشه. یعنی با دقت فقط در همین مفهوم قضا و قدر که تو قرآن اومده، تو روایات به همین مفهوم اومده، تو کتاب لغت هم اومده. شما به هر کتاب لغتی مراجعه بکنید معنی قضا و قدر به همین معنا خواهید دید. این مسئله حل شد. راه دوم راه روایاته. وقتی این خدمت روایات میبینیم که برخلاف اون چه که دو گروه پنداشتن که برای تحقق یک امر یک قضا و یک قدر وجود دارن، این اشتباهه. برخلاف این که اشاعره خیال کردن قضا و قدر مساوی است با جبر، اینجوری نیست. اگر قضا و قدر یکی بود چی بود؟ جبر بود. وقتی متعدد شد چی میشه؟ اختیار میشه دیگه. پس هر دو گروه اشتباه کردن، هم معتزله اشتباه کردن هم اشاعره اشتباه کردن. چرا؟ چون در هر مورد که انسان دقت میکنه ده ها قضا و قدر وجود داره. خود انسان که در بین این ده ها قضا و قدر بهترینش رو انتخاب میکنه یا قضا و قدرش رو عوض میکنه. مقدرش بود که بمیرد، اراده میکنه که این مقدر عوض میشه، عوض میشه. یه دعا میکنه اون قضا و قدر پاک میشه، هیچ چیز دیگه نمیشه. میشه ادعا او یراد و قضا ولو عبر من ابراما. پیغمبر فرمود هم دعا قضا و قدر رو تغییر میده هرچه محکم محکم شده باشه. برای بود حتما بمیره، قضاش این بود حتما بمیره، دعا کرد نمر. پس جبری در کار نیست. جبر اون زمانی که دیگه کار از دست کسی ساخته نباشه، هیچ تغییری امکان پذیر نباشه. روایتیست از آقا امیر المومنین، معروف به روایت اسبق ابن نواته است که راویش اسبقه، که وقتی که حضرت از جنگ صفین برگشت یا آقای حالا داره شیخ مانه پیرمرد یا مثلا کسی که فرزند زیاد داشته باشه، کسی ثروت زیاد داشته باشه، خلاصه یه چیز زیاد داشته باشه، به چی میگن؟ به علما میگن شیخ. فرض این که چیه؟ علم زیاد دارم. هم قاعده باید اینجوری باشه. یه شیخ بودن شد گفت یا امیرالمومنین، رفتن ما به جنگ صفین و جنگیدنمون به قضا و قدر الهی بود یا نبود؟ همین ذهنیتی که ما داریم پیرمردم داشت. گفت ما به قضا و قدر الهی در این جنگ شرکت کردیم یا نه؟ حضرت همون از هیچ تپه بالا نرفتیم، از هیچ دره سرازیر نشدیم، هیچ کار نکردیم، مگر 100% منطبق به قضا و قدر الهی. همه کارها مطابق قضا و قدر الهی بود. این پیرمرد که از قضا و قدر الهی هم معنای اشعاره رو میفهمید، خب خیلی خوب، پس من همه زحماتم رو گذاشتم به حساب خدا، من کاری نکردم، خدا خواسته دارم بالا رفتم بالا. ما یک ابزار بی اراده و خاصیت بودیم، کاری نکردیم که بخوام ثواب برای خودم در نظر بگیرم. پس من برای خودم دیگه هیچ نقش و ثوابی قائل نیستم، همه رو گذاشتم به حساب خدا. حضرت رو محلم چی داره میگه؟ پیرمرد ما با تو خیال چدی منظور من قضا و قدر حتمی بود، قضا و قدر جبری بود، اگر اینجوری میشد دیگه خدا پیغمبر نمیفرستاد، دیگه کتاب آسمانی نازل میشد نمیشد، جزا و پاداش معنا نداشت، مدح و ذم معنا نداشت، در اون صورت نیکوکار به ستایش سزاوارتر نبود از بدکار و زشتکار، هر دوشون مساوی بودن، و گناهکار به مذمت و سرزنش سزاوارتر نبود از محسن، هر دو یکی بودن. اون وقتی خدا بهشتی نداشت، جهنمی نداشت، تلچه مقالته مقالت قدریت حاضر امه، این در واقع گفتار قدریه این امت هست، و هم مجوس حاضر امه، اینها مجوس این امت هم. نه اینجوری نیست، اشتباه نکن. بعد پیرمرد گفت که خب پس چطور خدا خواسته که ما هر جا میخوایم بریم رفتیم هر جا که؟ حضرت همون نه، قضا و قدر حتمی که نه، و ما با اراده خودمون رفتیم تو جبهه شرکت کردیم، پس خداوند ثواب شرکت در جبهه رو به حساب ما نوشت، با اراده خودمون موندیم، خداوند ثواب ماندن در جبهه رو در نامه عمل ما نوشت، با اراده خودمون برگشتیم، ثواب برگشتن از جبهه هر کار کردیم همش با اراده خودمون بود، خدا نخواسته که ما جبران این کار رو انجام بدیم. چون پیرمرد خوشحال شد، چند خط شعر در مدح امیرالمومنین سرود و راشو گرفت رفت. خب از این حدیث فهمیده میشه چند نکته. یک، قضا و قدر دو نوع هست، قضا و قدر حتمی و جبری، قضا و قدر غیر حتمی، و موضوع بحث ما کدوم میشه؟ تو قضا و قدر دومیه، غیر حتمی است. مطلب دوم این که خود انسان هست که این قضا و قدر رو رقم میزنه، با اراده خودش کارها رو محقق میکنه، منطقه اراده که خدا بهش داده، امکاناتی خدا بهش داده، تشریعاً هم خدا بهش گفته چه کار کن، تکوینن او رو تو جبهه نگه نداشته، اما تشریعاً چی؟ بهش گفته برو جبهه، اگه بری جبهه من بهت بهش میدم، تشریعاً امرو نهی هم کرده، اما تکوینن نه، که اگه تکوینن میشه وقت جبه میشه. از این دست رو باید بازم داریم. بله
اونجایی که دعای انسان مثلا فرقی
نظام
بیماری
مستجاب
نمیشه،
از
اونجا
چجوری
جبر
الهی
هست؟
نه خدا اراده میکنه انجام میشه. اون چیزی که ما حالا اینو خیلی یادشون تو سوال چی دارم جواب بدم خوبه، اونجا پاسخ این هیا ممکنه دعا شرایط دعا رو نداشته باشه، وقتی شرط نباشه مشروع نیست، یا ممکنه مانعی جلوی اقتضای دعا رو گرفته باشه، برای اینکه بخواد چیزی اثر کنه باید مقتضی موجود باشه، مانع مفقود. گاهی مقتضی موجود نیست، شرایط حاصل نشده، گاهی مقتضی موجوده ولی مانع وجود داره، اون مانع جلو اقتضا رو میگیره، اون بحث دیگه است. بعدن عرض خواهم کرد که چطور میشه سرنوشت انسان تغییر بده، چه علل و اسبابی باعث میشه که سرنوشت انسان تغییر بکنه. باز و باید هم در این زمینه داریم، مثلا داریم که مثلا دعا میشه مثلا خدا بهترین مقدرات برای ما نصیب کن، توی دعاهای روزها که مثلا میگم خدا من به تو پناه میبرم، من قضاء سوء، از قضاء و قدر بد به تو پناه میبرم، این دو نوع قضاء و قدر وجود داره، خوب و بد، به انسان میتونه قضاء و قدر خوب برای خودش رقم بزنه. مولا در سایه دیوار نشسته بود، داشت کار رو انجام میداد، چشم افتاد به دیوار، دید که دیوار شکاف برداشته در شرف ریختنه، از سایه دیوار این دیوار بلند شد در یه سایه دیوار دیگه نشست، کسی که اونجا بود اعتراض کرد، گفت تفرر من قضاء الله، از قضاء قدر خدا فرار میکنی، حضرت همون افرر من قضاء الله الا قدره، از یه قضای خدا چیه؟ با قضای دیگهش فرار میکنم، قضاء قدر الهی اینه که اگر من اینجا باشم این دیوار بریزه منم زیر دیوار بمونم بمیرم، و قضاء قدر این هندسهش خدا بر من و دیوار حاکم کرده اینه که اگر اونجا برم و این دیوار بریزه من چی؟ هر دوش قضا و قدر خداست، هر دو هندسه رو خدا مقرر کرده، خدا من عقل داده، این قضا و قدر الهیست، به من پا داده، اراده داده، نامه چیه؟ پس من با قضا و قدر الهی از یک قضا و قضای دیگر منتقل میشم، یعنی قضا و قدر ها متعدده، وقتی قضا و قدر متعدد شد دیگه جبری باقی نمیمونه، اراده انسانه که میتونه قضا و قدری چه براش مفید اون رو انتخاب بکنه. سوالی که اینجا وجود داره که چطور انسان میتونه در سرنوشت خودش اثر بذاره؟ پاسخ اینه، دو دسته عوامل سرنوشت انسان رو عوض میکنن. یک دسته عوامل مادی، مثلا فرض بفرمایید پرخوری باعث بیماری میشه، باعث مرگ میشه. پرهیز باعث سلامت میشه، باعث طول عمر میشه. ورزش باعث سلامت میشه. پرهیز از خطرات باعث سلامت میشه. اعتیاد به مواد افیونی باعث بیماری میشه. نسل خود نه عوامل مادی دیگه. کار و تلاش بیشتر روزی انسان بیشتر میشه، دست انسان بازتر میشه. تنبلی و بارفتگی و بیاری باعث فقر میشه. این فقر و روزی رو، این فقر و ثروت نتیجه چیه؟ کار و تلاش خودشه. لیس للانسان الا ما سعا. این دست عوامل مادی خیلی زیادند و روشن هم هستن، نیاز به بحث هم ندارند، شما عمل میدونید. اون عوامل معنوی است که برخلاف این عوامل که هم محدودن، هم قدرتشون محدوده، هم تعدادشون محدوده، به یه جا که میرسن بیان دیگه زور من نمیرسه. برخلاف اینها اون علل و اسباب معنوی که دسته دوم عوامل مؤثر در سرنوشت باشن، هم تعدادشون خیلی زیادتره، هم حدی ندارن، هیچ جا نمیگن زور من نمیرسه. دعا نمیگه دیگه از دست من کاری ساخته نیست. دارو و پزشک به یه جایی که برسیم چی میگن؟ دیگه از دست ما کاری ساخته نیست، دیگه دارو اثر نمی کنن، دیگه پزشک نمیتونه کاری بکنه، اونجا دیگه اظهار عجز میکنه. اما دعا اینجوری نیست، میگه سرطان خوب باشه، پیشرفته باشه، مرده باشه، برای من فرق نمیکنه، من مردم چرا میکنم؟ زنده میکنم. اما استاد فرمود شما اگر سوره مارشه با تحتار کتاب رو 70 بار برای یه مرده خوندید زنده شد، تعجب نکنید، قدرت داره. اونجا دیگه حدی وجود نداره که بگیم به اینجا که رسید بگید که زورم نمیرسه. ولی به هر حال هر دو دسته سرنوشت انسان رو عوض میکنن. یکی از عوامل مؤثر در سرنوشت انسان دعاست، که دعا تغییر میده سرنوشت رو. یکی صدقه هست. امام صادق فرمودن از صدقه تو تدفع امید تسو. یکی سری رحم هست، عمر 30 سال به 60 سال افزایش میده. یکی قطع رحم، عمر 63 سال به 33 سال تقلیل میده. یکی احسان، وقتی که انسان از سفره احسانش بهره میبره، حاصل فرمودن من یعیش بالاحسان اکثر من من یعیش بالاعمار. کسانی که از احسان بهره میبرن عمر میکنن بیشتر از کسانی که از عمرش مصرف میکنن. یکی گناه، فرمودن یموت به زنوب اکثر من یموت به آجال. کسانی که خاطر گناه کشته میشن میمیرن بیشتر از کسانی که اجلشون رسیده. توسل هست، توکل هست، عرض کنم که عبادت هست، اینها علل و اسباب معنوی هستن. حالا این بس انشاءالله جلسه بعد اگه حیاتی بود ادامه خواهیم داد. یه صلوات ختم بفرمایید.